تبلوز که بعدم صداش در میاد.
خب امیدواریم صدای بلندی هم داشته باشه. خیلی ممنون که سعید جان امروز صبح تو با ما قسمت کردی، وقت گذاشتی در صبحانه با خبر باشی. پایان بخش هم اجازه بده که ترانه اشک ماهی رو بذاریم که منم خاطره خوبی از این اسم دارم، همونطور که با هم قبلا صحبت کردیم، و ترانه بسیار قشنگیه برات. روزی روز خوبی رو، یعنی شب خوبی رو دارم، اینجا روزه، شما شب دارین.
بله میدونم شما هم قاطی کردی یه جوری این شب روزت، شب روزت به هم خورده، ولی برای من که شب، امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی برای هموطنانم باشه در داخل ایران، همیشه زندگیشون روز باشه، پر از آفتاب و پر از نور باشه. اشک ماهی همونطور که شما گفتین از آهنگ‌های محبوب من در این آلبوم هست و اولین آهنگ این آلبومه، و یک جایش میگه گریه ماهی همیشه پنهونه، دیده نمیشه، شاید از اشکای اونه که دریا دریا میشه.
ممنون،
امیدوار هستم که بپسندن هموطنان و به امید دیدارشون در کشورهای اطراف برای کنسرت های همیشه گیر.
بار بیت خدافز.
از دلتنگی لبریزم وقتی که رفتی بهار بود، اما حالا بدری زونه از روزی که تو نیستی، همه فصلم خزونه. قصه من و تو مثل دو ماهی صبح تانگه، اگه یکیشون نباشه اون یکی ساکه تو گنگه. من و ماهی اسیرم بدون تو میمیرم، هر شب با خیال تو زنده میشم، جون میگیرم. رفتی برسی به دریا، بین اون همه غریبه موندی تنهای تنها، یادم نیست رنگ اون چشم رنگ بهار بود یا پایی، هرگز از یادم نمیره عطر تن تو دلنگی. بگو به سر چی اومد، کدوم دریا به دل افتاد، کدوم ماهی گیره بیرا به زمین ساحل افتاد. گریه یه ماهی همیشه پنهون دیده نمیشه، شاید از عشقای اونه که دریا
خب ترانه یه اشک ماهی رو شنیدید که تعبیر قشنگی داشت از اشک ماهی، که از اشک ماهی شاید دریا دریا میشه. کیان معنوی اینجاست و قراره که ما رو مهمون خبرها کنه با آلرژی همیشگی.
علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نمایندگان ایران و آژانس روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره میکنن. این مذاکرات به گفته آقای سلطانی برای تعیین چارچوبی جهت حل و فصل پرسش‌های موجود آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. شیخ خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین گفته است که مخالفان قصدشان برقراری دموکراسی نیست و طرح خواست استعفای او، و حرف از دموکراسی فقط بهانه است تا بحرین را تبدیل به ایران دیگری کنند. و افزوده که اگر مشکل فقط استعفای او بود حتما استعفا میداد. روز جمعه بار دیگر هزاران نفر در روستایی شیعه نشین در نزدیکی منهمه به دعوت حزب اصلی مخالف دولت، حزب وفاق، تظاهرات کردند. چند هزار تن از هواداران یولیا تیموشینکو نخست وزیر سابق اوکراین با تجمع در کیف خواستار آزادی او و استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری شدند. معترضین همچنین خواستار تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم خانم تیموشینکو هنگام انتقال او از زندان به بهداری شدند. فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست ریاست جمهوری و رقیب اصلی نیکولا سارکوزی در انتخابات جاری فرانسه روز جمعه گفت تغییری در ممنوعیت روبنده نقاب و برقع در اماکن عمومی فرانسه نخواهد داد. قانون ممنوعیت پوشش‌های اسلامی که در دوره ریاست جمهوری سارکوزی وضع شد همواره با انتقاد مسلمانان در فرانسه روبرو بوده است. سارکوزی و اولاند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که 17 اردیبهشت برگزار می‌شود با یکدیگر رقابت خواهند کرد. به گفته خبرگزاری نیمه رسمی مهر، حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران از آغاز دور جدید برخورد با کسانی که وی آنها را بدپوشش و مزاحمان نوامیس و اراذل اوباش توصیف کرده خبر داده. به گفته این مسئول امنیتی جمهوری اسلامی، برخورد با لباس نامناسب بانوان در دو بخش تولید کنندگان، وارد کنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود. دومینیک استراوسکان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول که سال گذشته متهم به دست‌اندازی جنسی به یک خدمتکار هتل شده بود، روز جمعه مدعی شد که دشمنان سیاسی وی خدمتکار هتل را ترغیب کردند تا داستانی را به صورت یک رسوایی جنسی در نیویورک انتشار دهد. استراوسکان که با روزنامه گاردین سخن می‌گفت، افزود دشمنان سیاسیش نفیساتو دیالو خدمتکار هتل در نیویورک را راضی کردند تا نزد پلیس برود و موضوعی خصوصی را به یک رسوایی بدل کند. در جریان اتهام علیه استراوسکان، وی از ریاست صندوق بین‌المللی پول کنار گذاشته شد و دیگر نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه کاندیدا شود.
کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها یک بار دیگه بگم 2042-06-03-87-41-50 در اختیار شماییه که صبحانه با خبر رو انتخاب کردید و همراه ما هستید در این بامداد شنبه، اولین روز هفته. محمد جواد حجتی کرمانی از روحانیون ارشد منتقد جناح راست سنتی و از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در آغاز انقلاب به تازگی نامه ای رو که ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در 11 آذر ماه برای آقای حجتی کرمانی نوشته بوده منتشر کرده. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی رو داشته با مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی و عضو نهضت آزادی ایران در شهر هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا و از او پرسیده چرا نامه یاد شده نزدیک 5 ماه بعد از نگارش منتشر شده است.
نامه توسط جناب حجتی کرمانی منتشر شده، چیزی بوده که مورد رضایت طرفین بوده برای پخش نامه. هیچ مشکلی وجود نداره از نظر در اومدن نامه. حالا چرا در این زمان در اومده؟ به خاطر که هر دو تای بزرگوار احساس کردند که در این نامه مسائلی هست که باید مطرح بشه.
به حبس قریب الوقوع آقای یزدی فکر کنی ربط داشته زمان انتشار؟
والا فکر نمی کنم. دکتر یه سری حرفای داشته بزنید، یه سری حرفای زده، اینم جزئی از اونها هست. شاید در این مورد رابطه پیدا بکنه که دکتر اگه احساس بکنه که ایشون رو میبرن زندان، یه سری حرفای دیگه رو زده باشه.
آقای یزدی در نامه تفکیکی که قائل شدن بین تغییر ساختار حقیقی و ساختار حقوقی قدرت مربوط به استراتژی نهضت آزادی، توضیح بیشتری در این باره میتونین بدین؟
بله بله. ساختار حقوقی که نهضت ازش نام میبره، اون چیزی که قانون اساسی برای ما ترسیم میکنه، اون چیزی که ساختار حقیقی دکتر اینجا ازش نام میبره این هست که کسانی که در همین چارچوب قانون اساسی اومدن سر کار و این مقام ها رو گرفتن در جمهوری اسلامی، اینها پاشون رو فراتر از اون چارچوب حقوقی قانون اساسی گذاشتن، ایران رو تبدیل کردن به یک قدرت استبدادی سلطنتی. ولایت فقیه رو قبول ندارن، دکتر در همین نامش هم بهش تکیه میکنه، ولیکن اون چیزی که میخوان در شرایط فعلی تغییر پیدا بکنه اون ساختار حقیقی قدرت هست در ایران. و اعتقادم بر این هست که اگه ما الان دست به ساختار حقوق بزنیم در یک شرایطی که دموکراتیک نیست، نتیجه اون شاید نتیجه بسیار مطلوبی نباشه. اینی که اینها کوشش میکنن که برگردیم به ساختار حقوقی گذشته، اون چیزی که بر قانون اساسی هست، و در یک پروسه دموکراتیک که همه برمیگردن به جایگاه خودشون در اون ساختار حقیقی، در یک پروسه دموکراتیک اون چیزی که بعد از قانون اساسی تغییر داده بشه تغییر داده بشه. ولیکن در مورد خود ولایت فقیه، حالا من این جمله رو باز مجبورم تکرار بکنم بخاطر اینکه دکتر در همون اعلامیه‌اش هم میگه، در کتابی که دکتر اینا درآوردن سال 1367 تحلیل و تفسیر ولایت مطلقه فقیه، اصولا نظرشون این هست راجع به ولایت فقیه، اما از نظر سیاسی و اجتماعی ولایت مطلقه فقیه چیزی جز خودکامگی یا استبداد دینی و دولتی نبوده و موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال می‌گردد. این موضع نهضت است. اما اینکه چگونه این ساختار حقوقی بعد عوض بشه، دکتر اینها فکر میکنن که ساختار حقیقی اول بعد عوض بشه، ما بعد برگردیم به یک نظامی که دموکراتیک هست، اجازه میده که مردم حرفشون رو بزنن و در اون پروسه ما ساختار حقوقی رو بتونیم عوض بکنیم.
در مورد اینکه گفتن که رهبر جمهوری اسلامی ایران کلید حل مشکل تو دستشه، آیا استدلال بیشتری کردن جای دیگه که شما شنیده باشین؟
والا بحثی که الان هست اینه که آقای خامنه‌ای در تصور خیالی خودش میخواد انقلاب رو پاک تصفیه بکنه و در صحبتایی که آقای خامنه‌ای میکرد، یکی از صحبتاش اینه که وقتی که خاتمی به سفر خارج میرفت اون ابراز میکنه که اون میترسید، ولیکن در مورد احمدی نژاد چنین چیزی نیست. ایشون فکر میکنه که انقلاب باید تصفیه بشه و خودش رو اونجا در رده‌های خامنه‌ای الان قرار میده. تمام کسانی که بعد از انقلاب در رده‌های بالای انقلاب بودن، مثل رفسنجانی، موسوی اردبیلی، موسوی کروبی، اینها یا سران فتنه نامیده میشن یا خواص بی‌بصیره. و بخشش برمیگرده البته به شخصیت خودش که آقای خامنه‌ای به اعتبار به لحاظ تحقیق در حوزه نداره، یک آدمی هست که در مقابل خودش نمیخواد قدرتی رو ببینه و کسانی که دور برای خودش جمع کرده، آدمای مثل احمد خاتمی، احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، اینها کسانی نیستن که اون رو به چالش بکشن. اینه که شاید یه مقداری برگرده به این قضیه که الان شخص مطلق در اون نظام، یعنی در نظام حقیقی ایران، نه حقوقی ایران، آقای خامنه ای هست و با این نقشی که برای خودش قائل هست، بسیاری از کلیدها دست خود او هست و او هست که میتونه کاملا یک گردشی بده به اوضاع احوال و خودش رو در جایگاه حقوقی قرار بده و انقلاب رو یا به هر بار مملکت رو دریابه. بحثی که میکنن دوستان سر این هست، در این چارچوب هست که دکتر یزدی رجوع میده به آقای خامنه‌ای که اون هست که کلید مشکلاته، به خاطر که تمام کسانی که در رأس قدرت بودن اینها تصفیه شدن و خود ایشون مونده است و کسانی که الان دور و بر خودش هستن. دکتر بحثش اینه که ایشون برگردد به نظام حقوقی، مملکت رو باز بکنن، درس عبرت بگیرن از بقیه دیکتاتورهایی که در خاورمیانه رفتن و اجازه بدن که در یک پروسه دموکراتیک اون چیزایی که بعد در ایران عوض بشه یا در یک مرحله گذار به یک موقعیت دیگه تبدیل بشه، اون کار رو در اون شرایط انجام بدن.
گفتگویی بود که شنیدید با مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی و عضو نهضت آزادی ایران. منابع دانشجویی میگن که دو دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر در دانشگاه آزاد رودهن به دلیل اون چیزی که انتظامات دانشگاه رودهن اون رو پوشش نامناسب نامیده مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتن. یکی از دانشجویان رودهن میگه این اولین بار نیست که مسئولان حراست دانشگاه آزاد رودهن دانشجویان رو به بهانه پوشش نامناسب بازخواست و ضرب و شتم میکنند. گزارش رو بشنوید که فرین آسمی تهیه کرده.
به گزارش منابع دانشجویی، روز شنبه دوم اردیبهشت ماه سال جاری ورودی‌های خانم‌ها و آقایان در دانشگاه آزاد رودهن از هم جدا شده و از ورود دانشجویان بدون داشتن کارت دانشجویی ممانعت به عمل آمده است. دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن میگویند نیروهای انتظامات و حراست با رفتاری توهین‌آمیز به بهانه نامناسب بودن پوشش ظاهری دانشجویان مانع از ورود آنها به داخل دانشگاه شدند. بر اساس این گزارش، تعدادی از دانشجویان توسط نیروهای انتظامات و حراست مورد بازرسی بدنی و تفتیش قرار گرفتند. در همین حال دانشجویان دانشگاه آزاد رودهن میگویند در ساعت 11 صبح دوم اردیبهشت ماه یکی از نیروهای حراست سیلی محکمی به صورت یکی از دانشجویان پسر زده و او را از دانشگاه به بیرون منتقل کرده و در خارج از دانشگاه او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. دانشجویان دانشگاه رودهن میگویند روز 4 اردیبهشت ماه هم ماموران انتظامات از ورود یکی از دختران دانشجو به خاطر آنچه آرایش و پوشش نامناسب او خواندند جلوگیری کرده و این دختر دانشجو از سوی نیروهای انتظامات دانشگاه آزاد رودهن به بیرون از دانشگاه هل داده شده که با زمین برخورد کرده و صدمه دیده است. در مورد دیگر، در روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت ماه هم درگیری لفظی بین یکی از دخترهای دانشجو با مأمور انتظامات روی داده و این دختر دانشجو به زمین خورده و یکی از نیروهای انتظامات ضربه‌ای به پای این دانشجو زده است. یکی از دانشجویان دانشگاه رودهن که از نزدیک شاهد این درگیری‌ها بوده، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
یه اتاقک‌هایی گذاشته بودن که دخترها و پسرها باید از اونجا عبور می‌کردن. مسئول حراست خیلی با بچه ها بد برخورد میکردن، حتی بعضی از افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و توهین هم بهشون شد. علت اصلیشو پوشش ظاهری عنوان کردن به یه سری از آقایون و حتی دانشجویان دختر دورشون رو گرفتن که گفتن که شما پوششتون نامناسبه. بعد خیلی جالب بود که بعدش بچه ها اعتراض کردن و مورد توهین قرار گرفتن، حالا هم توهین لفظی هم توهین بدنی و فیزیکی.
از این دانشجوی دانشگاه آزاد رودهن میپرسم که واکنش دانشجویان این دانشگاه به ضرب و شتم این سه دانشجو چه بوده؟ رسیده است.
خب بچه‌ها در حالت عبور بودن دیگه. مسئله‌شون که اصلا نتونستن وارد دانشگاه بشن. یعنی جلوگیری کردن از ورودشون. علتی که حالا نمیدونم مانتور کوتاه، آستینت کوتاه هست برای آقایون، برای خانم مانتور کوتاه نمیدونم. حالا مغنه‌تون شله و خیلی ظاهر خیلی بدی ایجاد شده.
منابع دانشجویی میگویند این نخستین بار نیست که مسئولان حراست دانشگاه آزاد رودهن دانشجویان را به بهانه پوشش نامناسب بازخواست و ضرب و شتم می‌کنند. یک دانشجوی دانشگاه آزاد رودهن در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
جلوی که از خواهرش رو گرفته بودن، خواهر خانومو که باید کیفتو باز کنی، ما باید کیفتو بگردیم و اون خانم جلوگیری کرد از این کار و باعث شد که حالا برخورد فیزیکی صورت بگیره با یکی از حراستی‌های دانشگاه. ما بارها شده که بهمون توهین شده و ما نتونستیم کاری انجام بدیم.
در تماسی که رادیو فردا با دفتر انتظامات و حراست دانشگاه آزاد رودهن داشت، مسئولان این دفتر خبر ضرب و شتم سه دانشجوی این دانشگاه توسط انتظامات را تکذیب کردند، اما حاضر به مصاحبه با رادیو فردا نشدند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. از اینکه همراه صبحانه با خبرید سپاسگزاریم و از اینکه به ما اسمس میزنید باز هم سپاسگزاریم. 2042-06-03-87-41-50 دریچه یه برای اینکه صبحانه خودتون رو قسمت کنید با همه شنونده های عزیزی که به زبان شیرین فارسی در سرتاسر ایران عزیز و پهناورمون سخن میگن. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری محمد صدیق کبودوند و روزنامه‌نگاران در بند ایرانی شده. گزارشی رو بشنوید که مهتاب وحیدی در این باره تهیه کرده.
وزارت خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و همچنین روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت محمد صدیق کبودوند درباره شکنجه و نقض حقوق بشر در کردستان ایران گزارش تهیه می‌کرد، اما اکنون خودش هم سال‌هاست که در زندان به سر می‌برد. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده است. او که مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم هم هست، از 5 سال پیش زندانی است و مدت 6 ماه هم در سلول انفرادی زندانی بوده است. آقای کبودوند که از بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی قلبی رنج می‌برد، به گفته خانواده‌اش شرایط زندان برای او مناسب نیست و نیاز به جراحی و درمان در خارج از زندان دارد. او در این مدت چندین بار در اعتراض به شرایطش در زندان دست به اعتصاب قضا زده، اما آنطور که خانواده‌اش می‌گویند مسئولان تاکنون با مرخصی استعلاجی او موافقت نکردند. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، درباره وضعیت همسرش در زندان اینطور میگوید:
ایشون که به خاطر بیماری‌های قبلی که داشتن، قلب و عروق و پروستاتشون، دیگه این چند ماه چندین بار بردن بیمارستان و آزمایش‌های روشون انجام شده که پزشکان گفتن که ایشون باید تحت عمل قرار بگیرن، ولی تا این لحظه هنوز اجازه از طرف مقامات قوه قضاییه برای این کار صادر نشده. گفتن که ما درخواست رو فرستادیم برای دادستانی، باید اجازه از دادستانی بیاد که ما بتونیم ایشون رو اعزام کنیم برای بیمارستان که تحت عمل قرار بگیرن، ولی هنوز هیچ جوابی از دادستانی نیومده.
تا کنون چندین نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نسبت به وضعیت آقای کبودوند در زندان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی او شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه همچنین گفت از این فرصت استفاده می‌کند تا از حکومت ایران بخواهد روزنامه‌نگاران دربند ایرانی را هم هر چه زودتر آزاد کنند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش با عنوان حمله به مطبوعات، ایران را بدترین زندان روزنامه‌نگاران در سال 2011 میلادی نامید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح همه به خیر، روز و روزگار به کاممون. به پایان مجله صبحانه با خبر میرسیم. من توماج تاهباز مثل هر روز با یه پارانویای دیگه همراه شما هستم. دعوتتون میکنم هم تو دقیقه های آینده و هم البته ساعت های بعدی همینجا پای همین رادیو بمونید. روزای گذشته به خصوص بعد از موضوع ممنوع شدن استان مازندران برای حضور شهروندای افغان، حتما تو رسانه‌های غیر حکومتی ایران در این مورد، یعنی تبعیض تباری تو شهرهای مختلف ایران، مطالب دیدین، خوندین یا شنیدین. تو همین پارانویای چند دقیقه هم در این مورد صحبت کردیم، ولی راستش من از دیروز این احساس بهم دست داده که زیاد درباره‌اش صحبت نکردم. واقعیت اینجاست که فکر کردم اون سوالی که باید تو پارانویا پرسیده بشه و پرسیده نشده رو نپرسیدم، از خودم و البته از شما. اجالتاً راحت ترین کار اینه که کل قضیه رو به حکومت ایران ربط بدیم. البته این کار خالی از منطق هم نیست. همه جا این حکومته که قراره قبل از هر چیز از کرامت انسانی بدون در نظر گرفتن رنگ و نژاد آدم ها حمایت کنه. اما سوال احتمالاً اصلی، چیزی که حتما به گوشمون خورده یا گاهی از خودمون پرسیدیم، اینه که چقدر ما خود ما توی رسیدن به یه همچین نقطه نقش داریم. و به نظرم این سوال رو نمیشه از شهروندای مهاجر افغان هم پرسید. دلیلش رو میتونم توی مثال بیارم. فکر کنین چند میلیون ایرانی، چه دارا چه ندار، چه متفکر و تحصیل کرده چه بی سواد و خشک فکر، به یه دلیلی فرار کنن و برن یه کشور همجوار، مثلا یه کشور عربی. بعد اون کشور یه جاهایی رو بازم به هر دلیلی یه علامت ایرانی با یه ضرب در روش نصب کنه، یعنی مثلا ورود ایرانی ها به اینجا ممنوعه. چه احساسی بهمون دست میده؟ حالا احتمالاً باید پرسید چقدر از ما با این رفتار و حکومت ایران شایدم یواشکی همدلیم؟ فصل شکار پرنده شد، باغ ابریشم دوستی ها بستر مار گزنده شد. از قلب افغانستان، گروه کابل دریم، قطعه چل مرغک.
او سانه سی سانه چل مرغک در یک خانه، قصه میگم از زمانه زمانه زمانه. بشنو که بر سر پرنده چی آمد، چی بر سر آشیانه شیانه شیانه. بود نبود چه تا مرغک بود، پروازشان تا با تلک بود. شام هایی در رفاقت ها روز هایش بود و نمک بود. هزار و یک خونه که زمستان آمد، رفته ها بر بال چل مرغکان آمد. آتش فتنه چونان تباهی آمد، بیگوی بمر زمین به پایان آمد. او سال سی سال مرغکار از خانه زند و توفنگ زده براندن. شاخه شکسته و زمده ها را در داده، جایش قدم داره نشاندن.
خب آقای ایوب خورشیدی از خان میرزا، روستای دهنو، باغ بهزاد هم سلام گرمی رو رسوندن به مهدی خان خسروی که دوستشون هستش. ازتون ممنونی که با صبحانه با خبر همراه بودید، اما همچنان میخواییم به شما انرژی بدیم در این لحظات پایانی. من اسم همکارانم رو اجازه بدید بگم. علی شیبانی عزیز کارگردان فنیمون بود، کیان معنوی مسئولیت خبرها رو به عهده داشت و مهرداد میردامادی نازنین سردبیر این صبحانه با خبر بود. من هم محمد زرقامی هستم. در پایان یک ترانه براتون انتخاب کردیم به اسم کسی که میشناختمش، ووتروالی دوبکر، با نام هنری و حرفه‌ای گوتیگی، نوازنده و خواننده و ترانه‌سرای بلژیکی استرالیایی، متولد 1980 بلژیک که در استرالیا زندگی میکنه. منتقدین هنری معتقدن که صدای اون خیلی شبیه به استینگ، فیل کالینز و پیتر گابریل. کسی که میشناختمش آخرین ترانه ایه که این هنرمند خونده و در صدر پرفروشترین های آمریکا و اروپا قرار گرفته. من زمزمه میکنم معنی این ترانه رو با ترجمه مهرداد میردامادی و پس از اون شما رو
تنها میگذارم با شنیدن این ترانه قشنگ. زیاد به زمانی که با هم بودیم فکر میکنم، به وقتی که میگفتی میخواهی از شادی جان بدهی. با خودم میگفتم که تو یار منی، هرچند در کنارت حس تنهایی با من بود، اما عشق بود و درد آن همچنان در یاد من است. می توان به غم معتاد شد، معتاد به تن دادن به آنچه که به پایان می رسد. لازم نبود پیوندها بریده شوند، گویی که هیچ چیز بین ما نبود. حالا تو برادرم تنها کسی هستی که زمانی می شناختمش. حالا تو برایم تنها کسی هستی که زمانی می شناختمش. زیاد به زمانی که با هم بودیم فکر می کنم، به زمانی که با هم بودیم فکر میکنم.
But I'll admit that I was glad that was over.